انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل یک.
از پیروزی انقلاب اسلامی تا انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نهم مهر ماه 1360، روز 22 بهمن، وقتی که مردم مهاباد مجسمه شاه را در میدان بزرگ شهر به زیر آوردند، بیدرنگ آن را خرد کردند و روی نعش طاغوت به پایکوبی پرداختند. شاید فردای آن روز بود که به صرافت افتادند روی پایه مجسمه که اکنون در میان میدان خالی مانده بود چیزی نصب کنند. گروه مسلمانان پرچم سبزی را که شعار لا اله الا الله محمد رسول الله بر آن نقش بسته بود با خود حمل کردند و شادی کنان به سوی میدان سرازیر شدند. در آنجا دیدند که کمونیست ها نیز آمدند و می‌خواهند پرچم سرخی را که منقش به علامت داس و چکش است روی پایه های مجسمه شاه نصب کنند. نزاع در گرفت. دبیر روشنفکری که برای جوانان آشنا بود جلو رفت و هر دو پرچم را گرفت. کتش را درآورد و به دست کسی داد. دو نفر کمک کردند رفت بالای ستون. آنگاه هر دو پرچم را روی آن برافراشت. کمونیست ها برایش کف زدند اما مسلمانان نپذیرفتند. آقای دبیر با تعجب پرسید: چرا؟ جوان محاسنداری گفت: اسلام با کفر در یک جا جمع نمی شود. شعار مرگ بر کمونیست در میدان تنین انداخت. همان جوان خود را بالای پایه رساند و پرچم سرخ را پایین کشید و زیر پای جمعیت انداخت. روز 22 بهمن انقلاب اسلامی پیروز شد اما دشمن از پای ننشست. درست دو روز پس از پیروزی انقلاب خبر آمد پادگان مهاباد به محاصره نیروهای مسلح حزب دموکرات کردستان در آمده است. به زودی گروه‌های بدنام و اشخاص مشکوک از زبان مردم کردستان خواستار خودمختاری شدند. آنچه که در دستور کار دشمن قرار داشت، ایجاد تفرقه در میان اقوام مختلف و پیروان مذاهب گوناگون و نهایتاً تجزیه ایران بود. در هشتمین روز پیروزی انقلاب، پادگان مهاباد سقوط کرد و 18 دستگاه تانک، 36 قبضه توپ سنگین و هزاران قطعه سلاح سبک و سنگین غارت شد و پادگان در آتش سوخت. این اتفاق در حالی افتاد که نمایندگان دولت برای مذاکره با رهبران کردها به آنجا رفته بودند. آتش فتنه ضد انقلاب کم کم همه کردستان را فرا گرفت، طوری که در آخرین روزهای سال مردم شنیدند که پادگان سنندج نیز در محاصره قرار دارد و روزنامه ها نوشتند سنندج حالت جنگ زده به خود گرفته است. خانه های پیرامون پادگان لشکر 28 کردستان تخلیه شده و عده‌ای در صدد ترک شهر هستند. بیمارستان‌های شهر گنجایش مجروحان را ندارند. ساکنان شهر از دولت مرکزی برای پایان دادن به این زد و خوردها یاری می‌خواهند. این همه در حالی بود که شیرازه ارتش عملاً از هم گسسته بود و نیروهای انقلابی می‌کوشیدند دوباره آن را سازماندهی کنند. اما گروه‌های بدنام یک صدا فریاد می‌زدند که ارتش باید منحل گردد. در روز 28 اسفند امام خمینی رحمت الله علیه به دفاع از ارتش برخاستند. ایشان در پیامی به مردم کردستان به نکوهش حمله کنندگان به ارتش پرداختند و فرمودند ارتش، ژاندارمری و پلیس باید بدانند که از این به بعد آنها حافظ مصالح و استقلال مردم مسلمانند و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم مسلمان نیست و عمال اجنبی است. آن روز در شهرهای مختلف ایران مراسم اعلام همبستگی مردم با ارتش برگزار شد. در استادیوم 30,000 نفری مرکز توپخانه اصفهان نیز هزاران نفر از ارتشیان گرد هم آمدند تا یک پارچگی خود را با مردم اعلام کنند. آنان بعد از سخنرانی حجت الاسلام فلسفی در خیابانهای شهر به رژه پرداختند و مردم با گل و نقل و نبات از ارتش اسلام استقبال کردند. آن روز سروان صیاد شیرازی که از مسئولان برگزاری این مراسم بود بارها اشک شوق ریخت از این که تیر دشمن به سنگ خورده است. در همان روز غرش فانتوم‌های نیروی هوایی ارتش بر فراز شهر سنندج لرزه بر اندام دشمن انداخت و آرامش را به شهر برگرداند. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا امتیاز طلبی ضد انقلاب و مماشات دولت موقت باعث شد مردم ایران نخستین بهار آزادی خود را با خبرهای تلخی از کردستان و گنبد آغاز کنند و نهایتاً در سایه این سیاست غلط شهرهای کردستان یکی پس از دیگری سقوط کرد و فاجعه هایی مانند قتل عام مردم نقده و پاوه به وجود آمد و در تابستان 58 نظام نوپای جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگ داخلی دید که نسخش در خارج از مرزها پیچیده شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب بیشتر هم و غم صیاد برای پاکسازی و بازسازی ارتش بود. در اردیبهشت ماه سال 1358 به همت رهبران انقلاب و به کوشش انقلابیونی مانند سروان کلاهدوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد. جوانان مؤمن به این تشکیلات نظامی نوپا بسیار اقبال نشان دادند و شتافتند تا در مقابل توطئه های خارجی و فتنه های داخلی از انقلاب خود پاسداری کنند. گویا شهید کلاهدوز مایل بود سروان صیاد شیرازی نیز به سپاه منتقل شود و فرماندهی یکی از مناطق را احتمالاً اصفهان به عهده بگیرد. اتفاقاً علی نیز علاقه فراوانی به سپاه داشت و در راه اندازی آن در اصفهان از هیچ تلاشی دریغ نکرد. از قضا در این سازمان علارغم ارتش برای خود میدان وسیعی برای فعالیت میدید، اما او ترجیح داد همچنان در ارتش بماند. او با وجود همه ناهمواری هایی که در پیش رو داشت باید در کنار دوستان و همفکرانش میماند و کوشش میکردند تا ارتشی متناسب با شأن انقلاب اسلامی درست کنند. او لحظه ای از حال ارتش غافل نبود. وقتی در آن روزها در روند بازسازی ارتش انحرافاتی احساس کرد ساکت ننشست و به هر جا که ممکن بود سر کشید و فریاد زد. وقتی پاسخی فراخور نشنید عناصر دلسوز ارتش را فراخواند. در تابستان 58 به همت او در مرکز آموزش توپخانه مراسمی تدارک دیده شد و نمایندگان انجمنهای اسلامی ارتش به اصفهان آمدند و به مدت 2 روز مشکلات را بررسی کردند و راه حل‌های مناسب آن را یافتند. در همان جلسه برای پیگیری کارها و رساندن پیام آنان به گوش مسئولان بلند پایه نظام 3 نفر به عنوان نمایندگان نیروهای متعهد ارتش انتخاب شدند که به ترتیب اکثریت آرا عبارت بودند از سروان علی صیاد شیرازی، سروان سید حسام هاشمی و سروان محمد کوششی. نمایندگان به تهران رفتند تا با نماینده امام در ارتش آیت الله سید علی خامنه‌ای گفتگو کنند. قرار ملاقات آنان در عصر هنگامی در محل حزب جمهوری اسلامی گذاشته شد، اما در لحظه موعود اعلام شد آقای خامنه‌ای به علت شرکت در جلسه دیگری نمی‌توانند با آنان دیداری داشته باشند و پیشنهاد شد آنان خواسته‌هایشان را برای ایشان بنویسند. البته که از این ماجرا آزرده خاطر شدند، طوری که وقتی مسائل ارتش و پیشنهادهایشان را برای ایشان نوشتند نتوانستند ناراحتی خود را پنهان کنند و در آن نامه گلایه‌ای از دوست نکرده باشند. نوشتند: ما با خلوص کامل که خدا آگاه است حضور شما آقای خامنه‌ای رسیدیم، ولی به علت ضیق وقت جناب عالی و یا به علل دیگر با برخورد سرد مواجه شدیم که هرچند در روحیه و احساس باطنی من تا رسیدن به مقصد کامل که همان انجام وظیفه و رسالت خود در مسیر انقلاب است خدشه‌ای وارد نمی‌کند، ولی شما نیز مسئولیت دارید که به ما امکانات دهید چون مانند ما معتقدید. آقای خامنه ای همان شب نامه آنان را دید و از اتفاق افتاده متاسف شد. با ایشان تماس گرفت و با فروتنی از ایشان عذرخواهی کرد. فردا شب آنان در خیابان ایران در منزل آیت الله خامنه ای شام میهمان او بودند و با فراغت تمام با هم بحث و گفتگو کردند. این جلسه صمیمی تمام خستگی ها و حرمان های ماه های اخیر را زدود و آنان را به کارشان امیدوار کرد. زیرا نماینده امام برخلاف اغلب مسئولانی که آنان دیده بودند با ایشان هم رأی بود و پیشنهادهایشان را پسندید. این نخستین بار بود که علی آیت الله خامنه ای را می دید و با هم آشنا می شدند و به زودی این آشنایی به دوستی مستحکم مبدل شد، به گونه ای که بعد از آن هرگاه که علی در دوراهی ها و سرگردانی ها گرفتار می شد به ایشان مراجعه می کرد و به آنچه که او می گفت عمل می کرد.
فصل دو.
پنجاه و دو پاسدار در سردشت شهید شدند. این خبر اول روزنامه ها در روز 17 مهر ماه 58 بود. این خبر نه فقط اصفهان که ایران را به خشم آورد. آنان پاسداران اعزامی از اصفهان به کردستان بودند که در بازگشت گرفتار کمین ضد انقلاب شده و به طرز فجیعانه‌ای به شهادت رسیده بودند. در شهرهای مختلف مردم با برگزاری مراسم نسبت به جنایت ضد انقلاب و کوتاهی مسئولان واکنش نشان دادند. در اصفهان و مشهد نیز عزای عمومی اعلام شد و در تشییع جنازه شهدا حجت الاسلام سید احمد خمینی از طرف امام شرکت کرد. استاندار اصفهان برای بررسی واقعه جلسه فوق‌العاده گذاشت که سروان صیاد شیرازی نیز از دعوت شدگان به آن جلسه بود. استاندار بعد از بیان واقعه گفت: همینطور که می‌بینید مردم به شدت عصبانی‌اند و خواستار بررسی موضوع و مجازات عاملان این جنایتند. ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم. حالا پیشنهاد شما چیست؟ پیشنهاد سروان این بود: به نظر من در اصفهان امکان رسیدگی به این مسئله وجود ندارد. پیشنهاد بنده این است که یک گروه به منطقه بروند و در آنجا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. این پیشنهاد تصویب شد. سید رحیم صفوی و خود سروان برای این مأموریت انتخاب شدند. امام جمعه اصفهان آن دو را به دکتر چمران معرفی کرد که وزیر دفاع و معاون نخست وزیر بود. اتفاقاً بعد از شهادت پاسداران دکتر نیز از طرف امام مأموریت داشت مجدداً به کردستان برود. غروب هنگام بود که هلیکوپتر حامل دکتر چمران و همراهانش در پادگان سردشت به زمین نشست. سروان صیاد شیرازی نخستین بار در آنجا نشانه های جنگ کردستان را با چشم خود دید. پادگان عملاً در محاصره ضد انقلاب بود. ورود و خروج از آن تنها توسط هلیکوپترهای هوانیرو صورت می گرفت. آثار گلوله در جای جای آن به چشم می خورد و ساختمان ها در میان گونی های شن و خاک پنهان شده بود. اتفاقا نیمه های همان شب انفجار مهیبی آسایشگاه را چنان لرزاند که سروان احساس کرد سقف بر سرشان خراب شده است. بوی تند بارود در فضا پیچیده بود. چراغ‌ها که روشن شد دیدند گلوله آرپیجی از گونی ها گذشته و بعد از تخریب دیوار درست در میان آسایشگاه از نفس افتاده است. سروان اندیشید پس دشمن به ما نزدیکتر از آن است که خیال می کنیم. از همه سو تیر و آتش بود که به پادگان می‌بارید. از آسایشگاه بیرون شد تا به طرف آسایشگاه دیگری که دکتر چمران در آنجا بود برود. یک دفعه متوجه شدم که شهید چمران در حالی که لباس استتار بر تن کرده و یک قبضه اسلحه یوزی در دست دارد از داخل ساختمان بیرون آمده است. 7 الی 8 نفر هم دور و برش بودند. همانجا ایستادم و با نگاه همانها را تعقیب کردم. دیدم از در پاسدارخانه هم خارج شدند و به داخل شهر رفتند. همان لحظه به فکر فرو رفتم و به خودم گفتم عجب صحنه‌ای می‌بینم. برای اولین بار یکی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در حالی که لباس چریکی پوشیده و تیربار یوزی در دست دارد پیشاپیش همه برای جنگ با دشمن می‌رود. به من هم چیزی نگفت که برای کمک به همراهش بروم. با وجود آنکه دوره‌های چنین نبردهایی را دیده بودم و تکاور و چترباز هم بودم و این طور برنامه‌ها را بهتر می‌توانستم اجرا کنم، ولی او از من نخواست و خودش رفت. مشاهده این صحنه‌ها یک احساس عجیبی را در من ایجاد کرد و همانجا به خود نهیب زدم که باید بهتر از این مهیا و آماده باشم. تا هنگام صبح که آنان به سلامت برگشتند و دیگر صدای آتش دشمن نمی آمد، او آرام و قرار نداشت. صبح تیمسار فلاحی، فرمانده نیروی زمینی، با چند نفر برای دیدن محل شهادت پاسداران به آنجا رفت. اما طولی نکشید که خبر رسید جیپ تیمسار هدف گلوله آرپیجی قرار گرفته، اما او و همراهانش به طور معجزه آسا نجات یافتند. بعد از ظهر آن روز سروان با چند نفری در محوطه پادگان نشسته بود و درباره حادثه‌ای که برای تیمسار فلاحی پیش آمده بود صحبت می‌کردند. او حالا از ادامه مأموریتشان ناامید شده بود و از بیکار ماندن خودشان رنج می‌برد. ناگهان دیدند صدفان خلبان آبدی که عملاً نقش معاونی دکتر را داشت با مرد کردی به طرفشان می‌آید. برادر، کسی از شما آمادگی یک مأموریتی رو داره؟ سروان پرسید مأموریت چه؟ صدفان آبدی توضیح داد مخبرهای محلی گزارش دادند انبار مهمات ضد انقلاب در یکی از روستاهای اطراف است. روستایی به نام شینرا. ما باید محل دقیق آن را شناسایی کنیم و از بین ببریم. و بعد به مرد همراهش اشاره کرد و گفت ایشان راهنمای ماست. سروان صیاد شیرازی و 7 نفر دیگر اعلام آمادگی کردند. وقتی که هلیکوپتر از میدان صبحگاه برخاست، هیچ یک از رزمنده‌ها همدیگر را به درستی نمی‌شناختند. سروان جسته و گریخته اطلاعات کسب کرد که علاوه بر آن مرد کرد، 2 نفر از آنان پاسدار، 1 نفر بسیجی و 4 نفر دیگر درجه دار ارتشند. هلیکوپتر در شیار نسبتاً وسیعی فرود آمد و پیش از آن که به زمین برسد ایستاد. صدفان آبدی گفت برادرا، بپرید پایین و بروید دنبال مأموریتتان. من از بالا مواظبتان هستم. سروان چشم گرداند و در نزدیکشان آلونکی دید که جلویش پیرمرد و پیرزنی ایستاده بودند و آنان را تماشا می کردند. رفت به سویشان. سلام گفت اما علیکی نشنید. فهمید آنان ترسیدند. کوشید آرامشان کند. گفت پدر جان، ما با شما کاری نداریم. اصلا به خاطر امنیت شما به اینجا آمده ایم. بعد پرسید شما می دانید دموکرات ها کجا مهماتشان را مخفی کردند؟ اما آنها لب از لب باز نکردند. سروان دستش را برای پسرک 7-8 ساله‌ای دراز کرد که خودش را به پیرزن چسبانده بود. ناگهان تیری از بغل گوشش گذشت و علی خودش را به زمین انداخت. تا این لحظه زندگی این اولین گلوله‌ای بود که آن طور از کنارم عبور کرده بود. بلافاصله متوجه شدم که توی تله افتاده ایم. اطراف ما را ارتفاعات احاطه کرده بود و نقطه‌ای که ما ایستاده بودیم تقریباً قعر دره بود. اگرچه دره خیلی هم تنگ نبود، ولی کاملاً در محاصره بودیم. همان لحظه فکری به ذهنم رسید و به همراهان گفتم باید در جهت مخالف صدای گلوله از یال مقابل بالا برویم. همگی به حالت 2 حرکت کردیم تا اینکه بالای ارتفاع رسیدیم. باز صدای هلیکوپتر در آسمان پیچید. لحظات بعد 2 فروند 214 که توسط 2 فروند کبرا اسکورت می شدند در آسمان ظاهر شدند و در 500 متری آنان روی یال مقابل به زمین نشستند. دکتر چمران اولین کسی بود که در میان گرد و خاک به زمین پرید و به دنبالش نیروهای دیگر. هنوز هلیکوپترها بلند نشده بودند که صدای رگباری در فضا پیچید. این آغاز درگیری سنگینی بود که بیش از 20 دقیقه طول کشید. سپس نیروهای دکتر آرایش گرفتند تا برای پاکسازی روستا بروند، اما ناگهان اتفاقی افتاد که همه را متوجه خود کرد. هلیکوپتر صدفان آبدی تعادلش را از دست داده بود و سقوط کنان به سوی سینه‌کش کوه می رفت. فریاد یا حسین نیروها بلند شد. علی چشمهایش را بست تا صحنه انفجار را نبیند. لحظات به سنگینی سپری می شدند که به صدای صلوات چشمانش را باز کرد و دید معجزه‌ای رخ داده است و هلیکوپتر به حالت اصلی خود بازگشته و سمت سردشت پرواز می کند. مجروحیت صدفان آبدی باعث شد عملیات ناتمام بماند و دکتر و نیروهایش تصمیم به برگشت بگیرند. پس 2 فروند 214 باز آمدند و به زمین نشستند. در چشم به هم زدنی دکتر و نیروهایش سوار شدند و هلیکوپترها برخاستند و به سوی پادگان به پرواز در آمدند. پس ما چه؟ سروان تازه فهمید آنان جا مانده‌اند، اما کاری از دستشان بر نمی آمد. با حسرت و نگاه‌های پر از ناامیدی دور شدن هلیکوپترها را دنبال کردند تا هنگامی که دیگر صدای آنها هم محو شد. سایه مرگ آنان را در بر گرفت و در چنگال یأس در هم فرو رفتند. لحظاتی این چنین گذشت. ناگهان علی به خود آمد. رو به همراهانش کرد و گفت: برادرها گوش کنید. من سروان علی صیاد شیرازی هستم و دوره‌های مختلف نظامی دیدم، مانند چتربازی، تکاوری، نقشه‌خوانی و چیزهایی از این قبیل. از این لحظه به بعد من فرمانده شما هستم. استدعا دارم به دستورات من خوب گوش کنید تا انشاءالله بتوانیم از این مهلکه نجات پیدا کنیم. صلابت و طمأنینه‌ای در صدایش بود که خودش را به شگفتی واداشت و دید که نور امید در چشم‌ها درخشید و دوباره زندگی در رگ‌ها جاری شد. هر طور که بود خودشان را از یال به طرف قله کوه کشاندند. در آنجا سروان نخستین فرمانش را صادر کرد که البته غلط بود. ما باید تا صبح روی همین قله بمانیم. برای اینکه از حمله دشمن در امان باشیم لازم است دور قله یک دفاع ساعتی بگیریم و اگر تا صبح هم شده مقاومت کنیم. خیلی زود فهمید این دستور اشتباه است. اولا در آنجایی که آنها ایستاده بودند آشکارا در دید دشمن قرار داشتند و آنها همین که مطمئن می شدند دیگر از هلیکوپترها خبری نیست به سراغشان می آمدند. ثانیاً برای تا صبح در آنجا ماندن نیاز به سنگر و پناهگاه بود و مهماتی که بتوانند در صورت حمله دشمن مقاومت کنند که آنان نداشتند. خود سروان تنها یک قبضه جسه داشت با 40 عدد فشنگ. بنابراین باید فرمانش را اصلاح می کرد. اما هرچه که کوشید چیزی به ذهنش نیامد. حالا آفتاب داشت به سرعت غروب می کرد و آنان از دور دوباره هلیکوپترها را دیدند که به طرف بانه حرکت می کردند تا شب را در پادگان آنجا باشند که امنیت بیشتری داشت. و این یعنی پاک آنان فراموش شدند و دیگر امیدی نیست کسی به نجاتشان بیاید. احساس مسئولیت در برابر جان افرادش که به او اعتماد داشتند دلش را به درد آورد و قلبش شکست. به امام زمان عجل الله متوسل شد و شروع کرد به خواندن دعای فرج. دعای فرج را خواندم. این اولین بار بود که در خط جنگی دعای مقدس آقا امام زمان عجل الله را می‌خواندم. همین که دعا را خواندم بلافاصله طرح عملیات به ذهنم خطور کرد و تمام تاکتیک هایی را که به صورت تئوری و عملی خوانده بودم و هیچ وقت استفاده نکرده بودم به ذهنم رسید. آن هم تاکتیک عبور از منطقه خطر و در شرایطی که احساس می‌کردیم در محاصره ایم. اینک با قلبی مطمئن فرمان جدید صادر کرد. برادران عزیز، ما باید هرچه زودتر اینجا را ترک کنیم. از راهنما پرسید: از سردشت چقدر فاصله داریم؟ حدود 23 کیلومتر فاصله داشتند. چراغ‌های شهر از دور دیده می‌شد. باید به سوی شهر می‌رفتند. راهنما گفت: جاده ناامن است، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. گفت: از بیراهه می‌رویم. روش کار را به نیروها آموخت و در کمتر از نیم ساعت آنان را با طریقه عبور از محل خطر در شب، پیاده روی، حفظ و نگهداری سلاح به طوری که سر و صدا راه نیندازد، خیزهای 100 متری رفتن و توقف برای استراق سم آشنا کرد و به راه افتادند. چون جای درنگ نبود سریع نیروها را سازمان دادم و آماده ی حرکت شدیم. به همه شماره دادم و خودم به عنوان نفر شماره 1 در اول ستون قرار گرفتم و حرکت کردیم. منطقه اطراف شهر سردشت به گونه ایست که از فاصله بسیار دور چراغ‌های شهر به خوبی نمایان است و ما که حدود 23 کیلومتر از شهر فاصله داشتیم از این امر بهره جستیم و مسیرمان را از میان دره‌ها و تپه‌ها به طرف شهر شروع کردیم. به علت تاریکی هوا و وارد نبودن به راه‌های عبوری میان تپه‌ها از راه‌های مشکل و سخت عبور می‌کردیم و گاهی مجبور بودیم کوهی را دور بزنیم تا چراغ‌ها را گم نکنیم. نیروهای ضد انقلاب که متوجه حضورمان در منطقه شده بودند، شاید چون فکر می‌کردند در چنگشان هستیم، کاری به کارمان نداشتند. ما باید از این فرصت استفاده می‌کردیم و هر چه سریع‌تر از مهلکه نجات پیدا می‌کردیم. پس از نیم ساعت احساس کردم از خط محاصره خارج شده‌ایم، اما کار هنوز تمام نشده بود. برای اینکه منطقه کاملاً آلوده بود و برای ما هیچ امنیتی وجود نداشت. برای اینکه گیر آنها نیفتیم، هر جا که پارس سگ می شنیدیم و یا چادرهایی را از دور می دیدیم که نزدیک روستا بود، مسیرمان را از کنار آن تغییر می دادیم.